سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز.
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نه نمیشه، جور در نمیاد اصلا.
خیلی سخت میگیری.
نه اصلا
سخت نمیگیری؟
دارم سخت میگیرم؟
آقا به نظر منم داری سخت میگیری.
واقعا؟
حدسم اینه. سخت نگیر قسطی بگیر.
آفرین.
خیلی راحت، بانک هم نمیخواد بری. بلند مدت بدون زامه قسطی بگیر.
از کجا؟
شهر لوازم خانگی بعد میدون آزادی دیگه نگی ها.
سخت نگیر قسطی بگیر. اقساط فقط با روزی 50,000 تومان. شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با شماره دیگر از مجله رادیوی کشاورزی در خدمت شما هستیم. مجله‌ای که سعی میکنه در حوزه کشاورزی به مسائل ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی بیشتر بپردازه و کمک بکنه به شما دستندرکاران و محققان و کسایی که علاقمند هستید به حوزه کشاورزی با آگاهی بیشتری سراغ این حوزه برید. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید واقع بشه. در این مجله رادیوی کشاورزی با موضوع تنش‌های آفتاب سوختگی در درختان انار در خدمت شما هستیم. شاید این موضوع برای شما جالب باشه. مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس هستن. ایشون پژوهشگر مروج ارشد متخصص انارن. آقای مهندس نوروزی قراره که این گفتگو رو پیش ببرن و راهبری بکنن. تقاضا میکنم که توجه بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم نوازنی. عزیزان شنونده سلام، وقت شما بخیر و شادی. امیدواریم در دقایقی که در پیش رو داریم بتونیم در صحبتی که با آقای دکتر وظیفه‌شناس خواهم داشت مطالب مفیدی رو خدمت شما ارائه بکنیم. آقای دکتر محمد رضا وظیفه‌شناس، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص انار، میوه بهشتی که همه شما باهاش آشنایی دارید. همونطور که شنیدید قصد داریم در مورد تنش‌های آفتاب سوختگی در درختان انار صحبت بکنیم. بنابراین از شما خواهش میکنم که اگر باغات انار دارید و میخواهید که کمتر با چنین خسارت‌های مواجه بشید، به صحبت‌های من با آقای دکتر وظیفه‌شناس توجه لازم رو داشته باشید. آقای دکتر، خدمت شما هم عرض سلام دارم و اوقات خوشی را هم در گذشته امیدوارم داشته باشید، هم براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. من هم سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و شما مجری محترم.
زنده باشید. آقای دکتر، اکثر شنوندگان ما با ارزش غذایی میوه انار آشنایی دارن. میخوام که شما لطفاً در مورد اهمیت و جایگاه انار که معمولاً هم به عنوان یک میوه و محصول سالم شناخته میشه، از نظر اقتصاد در کشاورزی و باغداری برای ما توضیحاتی رو بدید. جایگاهش در ایران و در جهان به چه صورت هست؟
ما انار وضعیتی که در کشور عزیزمون ایران تقریبا حدود 95 هزار هکتار سطح زیر کشت داریم و برداشت تقریبا 1,300,000 تن. یعنی ما متوسط باغاتمون بین 14 تا 16 تن در هکتار عملکردشون هست. بسیاری از باغداران هستن، باغداران پیشرو، که تا 70 تا 80 تن حتی بیشتر در هکتار از انار برداشت انجام میدن. میوه هست با خاصیت های بسیار زیاد، خاصیت دارویی، خاصیت مصرف، که واقعا منبع آنتی اکسیدان هست. درخت مقدسی که در ایران به عنوان مبدع کشت و کار انار در جهان شناخته شده، همواره کشت شده و مورد التفات بسیاری از باغداران هم بود.
بله، به عنوان بحث دارویش، حالا اگر اشاراتی هم داشته، چون ارزش تغذیهش حالا به جای خود، ولی به لحاظ دارویی هم اگر مسائل خاصی به خصوص جدید اگر اطلاعاتی وجود داره بفرمایید، ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. خب در حال این دامنه وسیع سازگاری و ایجاد اشتغالی که داشته انار صرفا به این نبوده که تولیدی بشه که خب تازه خوری باشه، اما اون بحث دارویی، اون خواص دارویی که داره، ضد سرطان هست، ضد تومور هست، ضد تورم هست، ضد تصرف شرائین هست، ضد باکتری و ویروس هست و آنتی اکسیدان فوق العاده قوی هست که خب همواره در مبحث دارویی عزیزان دنبالش بودن. اون مواد مستخرجی که از انار داشته، همه قسمت های انار، از پوست میوه که ترکیباتی که گالیک اسید داره، الاجیک اسید داره و ترکیباتی که در ریشه و پوست تنه هست، تانن هایی که داره و حتی در گلش اون اسید گالیکی که وجود داره، حتی ما در گلبرگ های انار ترکیبات بسیار خوبی داریم که برای گاهی اوقات همین آفت دهان استفاده میشه به عنوان یک داروی خاص. خب برگ هاش، استرول هاست، تانن هاست، کوریز ها، اینها خیلی وسیع هستن. حتی دانش اسید های خاصی، خصوصا اسید های اولوئیک و فونیسیکی که داره، اینها به شدت مورد توجه هستن در مصارف دارویی که همواره دنیا دنبالش بوده و کشور عزیزمون هم ایران تونسته خیلی از این ترکیبات رو از انار به دست بیاره و بعضن داروهاش هم در داروخانه ها موجود هست.
درسته. خاصگاه تولیدش که فرمودید در ایرانه دیگه، نه؟
بله، ایران به عنوان منبع و مرجع انار دنیا بوده. یعنی کشور عزیزمون ایران زمانی که خیلی از جاها انار کشت و کار نمی شده، نواحی شمالی ایران انارهای وحشی وجود داشته که الان هم وجود داره. در جنگل‌های میانکاره ما سطوح 12,000 هکتاری انار داریم که بسیار مورد استفاده هست. چرا؟ چون هنوز اون ازش استفاده میکنن، ممکنه استفاده تازه خوری، ولی از روبش، از دانش، اینها داره استفاده میشه و کاربرد بسیار وسیع داره و یه منبع درآمدی هست حتی در مجامع روستایی و محیط کشتی که داره انجام میشه.
درسته. متوسط تولیدش در کشور فرمودید چقدر آقای دکتر؟
14 الی 16 تن در هکتار متوسط تولید انار هست در کشور.
درسته. وقت این 95 هزار هکتار گستره توزیعش در کشور تمام استانها رو در بر بگیره یا جایی رو داریم که انار نداشته باشه؟
بله، ما انار یکی از محدودیتاش اون سرمای سخت زمستانه هست که دمهای کمتر از منهای 15 منهای 18 درجه سانتیگراد آسیب میرسونه. غیر از استان همدان، الان هم در برخی از این مناطق استان همدان والد شد، کلن خب داره اقلیم کشورمون گرم میشه، فقط اونجا نداشتیم، وگرنه ما انارهای تقریبا اهلی رو در تمام سلاط مرکزی ایران داریم، حتی در
شمال غرب و اینا
کاملا انار وارد شده، داره کشت کار میشه. حتی جالبه که در برخی مناطق استانهای آذربایجان اردبیل هم ما داریم که انار داره دشت مغان دنبالش هستن، دارن توصیه میدن. و چرا؟ چون ما اقلیممون الان اگر مقایسه کنیم، مثلا انار در استان مرکزی 20 سال پیش کاملا داشت توسعه پیدا میکرد، الان با مشکلاتی که برای گرما کم آبی پیش اومده، این داره به طرف غرب کشور هم حتی شمال کشور هم سوق پیدا میکنه و کشاورزان و باغداران بسیار پیشروی تونستن حتی عملکردهای خیلی بالا 40 تا 50 تن در هکتار رو هم به دست بیارن.
بسیار عالی. آقای دکتر ممنونم ازتون با این توضیح و مقدمه‌ای که فرمودید. بریم سراغ موضوع صحبتمون، یعنی تنش‌های آفتاب سوختگی در درختان انار. این وضعیت تنش گرمایی در درختان انار علائمش به چه صورت هست؟ چه علائمی داره؟
بله بله، ما انار رو اگر می‌خواسته باشیم تنش گرمایی تقسیم بندی کنیم، در دو حالت، هم روی خود درخت ما آفتاب سوختگی شاخه و تنه داریم، هم روی خود میوه. پس دو تا اتفاق روی انار میفته، گرمای بسیار بالا و بعضن اینا منجر به این خواهد شد که خب میوه اناری که تولید میشه حتی اصلا این گله تبدیل نشه گاهی، یا میوهی که تولید میشه میوه باشه که دانه سفید باشه، آب خیلی کمی داشته باشه و بعدن این میوه هم متاسفانه راحت در معرض بسیاری از آفات و بیماری ها قرار بگیره. پس این دو قضیه رو در مورد آفتاب سوختگی انار داریم به عنوان فاکتور اساسی که متاسفانه در بسیاری از نقاط کشورمون هم این قضیه اتفاق افتاده و دلایل عمده‌ای داره که خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم، میشنویم آقای دکتر.
بله بله بله.
علائمش رو فرمودید به چه صورت هست؟
وقتی که کشاورزمون اگر انار رو داره میخواد برداشت کنه، حتی در طول مرحله رسیدن، وقتی که گرما خیلی بالا هست، خصوصا منابع آب هم کم باشه، اولین اتفاق میفته روی خود اون قسمت درخت که تنه هایی که رو به جنوب غربی هستن اون آفتاب سوختگی خودشون نشون میده و متاسفانه تنه درخت آسیب میبینه. همزمان میوه هایی هم که تشکیل شدن، این میوه ها هم به راحتی در معرض آفتاب سوختگی قرار میگیرن، روشون یه لکی میفته کاملا، حتی گاهی اوقات اگر پوستش قرمز این لک ممکنه کاملا قهوه‌ای باشه، یا بعضی موقع اون گرما سبب بشه که اون رنگگیری انجام نشه و میوه ها از درون و بیرون دوچار یک معذری میشن که وقتی ظاهر خیلی خوبی ندارن، انار رو که باز میکنیم میبینیم که دونه هاشون متاسفانه یا رنگ نگرفتن یا کشمشی و قهوه‌ای شدن و این اتفاق برای انار و بعدش هم ترکیدگی انار اتفاق میفته. این کم آبی سبب ترکیدگی و بعد مطمئنن بسیاری از آفات مثل شپره همین کرم گلوگاه انار عاشق میوه های خشک انار هست، میره سراغ اینها و انار بیشتر دچار آلودگی آفات میشه و بعدن هم که متاسفانه وقتی چوب هم آسیب دید، آفاتی مثل چوب خار به درختان انار بیشتر حمله میکنند و سبب میشن که متاسفانه درخت انار کلن از حیث انتفاع خارج بشه.
درسته. آقای دکتر، پس رنگ انار بجز بحث ژنتیک به موارد دیگه مثلا آفتاب سوختگی اینا مرتبط هست، میتونه روش تأثیر داشته باشه، درسته؟
مطمئنن. البته خب ما یه بیس رنگی داریم که در خیلی از ارقام ثابت هست، اما وقتی که شرایط اقلیمی فراهم نباشه، اون خنکی هوا برای تجمع آنتوسیانین و اون ترکیبات رنگی که فراهم نباشه، این رنگ تجمع پیدا نخواهد کرد و ما انارهایی خواهیم داشت که به جای اون انار زیبای پوست قرمز ممکنه اناری داشته باشیم که یه طرفش کاملا حالت لکه سوختگی پیدا کرده باشه و یک ظاهر خوبی نداشته. و حتی ما شاهد بودیم دیفورم شدن میوه ها در اثر گرمای بالا و بعدش هم این آفتاب سوختگی ممکنه سبب بشه که کنه توی باغ زیاد بشه، به لحاظ اینکه خب کنه دوست داره گرمای بیش از حد رو و بعد مشکل ایجاد بشه، این مشکل نتونه انارها حتی بعدن دونه‌هاشون کامل آب بگیره، شکل بگیره و اناری خواهیم داشت که در وسط فصل، یعنی به جایی که ما انارمون تقریبا مهر و آبان برداشت بشه، تیر و مرداد فکر میکنیم که این انار رسیده، در حالی که یک رسیده خشک و یک شکل نامشخص و نامتقارن درش اتفاق میفته و متاسفانه کشاورز اون از این بابت ضرر میبینه. هدف از کشاورزی عمدتا اینه که ما یه سوداوری داشته باشیم.
بله.
ما نمیخوایم چوب پرورش بدیم، ما میخوایم یک ارزش افزوده داشته باشیم و بعد از این میوه‌مون به هر طریقی استفاده کنیم. متاسفانه اتفاقی میفته، عملکرد کاهش پیدا میکنه با اون هزینه های بالایی که دارن انجام میدن در دراز مدت. اون حتی اگه بحث صادرات باشه، صادراتشون با مشکل روبرو میشه، این میوه رو کسی نمیخره توی دنیا، چون دنیا داره روی راهکارها و روشهایی کار میکنه که بتونه افزایش سوداوری رو به هر طریقی با بهره‌وری از شرایط موجود، بهره‌وری آب، بهره‌وری حتی تغذیه مناسب، کنترل درست آفات و بیماری‌ها داشته باشه که این اتفاق وقتی این حالت هست و این گرما، حتی این گرما سبب میشه که متأسفانه وقتی گرما زیاد بشه خشکی اتفاق میفته، سطوح خاکمون دچار کمبود آب میشن. بسیاری از باکتری های مفید داخل خاک، یعنی باکتری هایی که زمانی بارون میومد بوی خاک برهن میشد، این باکتری ها هم از بین برن و ما خاکمون تخلیه بشه از مواد عالی خوب، از باکتری های خوب، و در دراز مدت منابع جذبی که برای ریشه فراهم باید بشه فراهم نیست و درختان عمر اقتصادیشون که مثلا باید 40 تا 50 سال به راحتی عمر اقتصادی داشته باشن، در عرض 20 تا 30 سال این عمر اقتصادی تموم میشه و بسیاری از درخت ها خشک میشن و میشن یک منبع آفت و بیماری.
درسته. آقای دکتر یه سوال رو خیلی کوتاه لطفاً جواب بفرمایید که من یه فرصت کوتاهی بگیریم بریم اتاق فرمان رو برگردیم بقیه فرمایشات شما رو بشنویم. این باعث میشه که در واقع یه جور رسیدگی زودرس به نظر بیاد در حالی که عملاً این اتفاق نیفتاده، ولی علائم اینطوری نشون میده و برداشت زودتر صورت بگیره. طبیعی همونطور که شما اشاره فرمودید، بله، باعث میشه که منافع اقتصادی کاهش پیدا بکنه.
کاملا، یعنی ما دو حالت رو داریم، یعنی هم رسیدگی زودرس، همین که میوه‌هایی هم که حتی زودرس هم هستن باید برسن، یه مرتبه می‌بینیم رنگ‌گیری انجام نشد و کشمشی شدن، یا اینکه اصلا شکل و قیافه‌شون مثل یک میوه پیر و چروکیده اتفاق افتاد.
بسیار عالی. خب پس یه فرصت کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم مجدد در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود. سرکار خانم نوازنی،
متشکرم از آقای مهندس نوروزی که گفتگوی امروز رو تا به اینجا پیش بردن. امیدواریم که این گفتگو تونسته باشه به شما کمک بکنه با توجه به موضوعی که مطرح کردیم و برها شما هم احتمالاً دستی در کشاورزی دارید که شنونده این برنامه هستید. خب ازتون دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید. 30,36,37 در اختیار شماست، سامانه پیامکی که پیام‌های شما مستقیماً به دست ما خواهد رسید.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
خیلی متشکریم که همچنان شنونده مجله کشاورزی امروز هستید و دارید این برنامه رو دنبال میکنید. بخش اول گفتگوی آقای مهندس نوروزی رو شنیدیم با مهمان برنامه، اما ازتون تقاضا میکنم که کنار ما باشید و بخش دوم این گفتگو رو حتما بشنوید. آقای مهندس تقاضا میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده. صحبت میکنم با آقای دکتر محمد رضا وظیفه شناس، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص انار. آقای دکتر، راجع به اصطلاح کاهش خسارت ناشی از آفتاب سوختگی میخوایم صحبت کنیم، متو قبلش این سوال کوچولو رو هم بپرسم که اگر ما تنش رطوبتی نداشته باشیم، تنش آفتاب سوختگیمون به چه صورت خواهد بود؟ این دوتا رابطه با هم دارن.
اگر که رطوبت نداشته باشیم، مطمئنن دما افزایش پیدا کنه و شرایط یه طوری باشه که درخت انار اون نوسان آبیاری درش اتفاق بیفته.
بله.
تریکی دیگه میوه رو خواهیم داشت، یعنی ممکنه شرایط معیه باشه و یه تریکی دیگه میوه اتفاق میفته.
آها، درسته. پس دیگه تنش آفتاب سوختگی اونجا معنا و مفهومش طوری دیگه ای خواهد شد.
بله بله. یه که میوه علاوه بر این که از ابتدا قرار هست که اون رنگ کامل رو بگیره، میوه روش ترک های ایجاد میشه و این ترک ها سبب میشه که بعدن میوه‌مون بشه میوه بدون کیف.
خسارت طور دیگه ای خواهد شد.
بله بله.
خب آقای دکتر، بحث شیرینی که در پیش داریم، راهکارها یا روشهایی که باعث کاهش خسارت ناشی از آفتاب سوختگی تنه درختان و میوه انار میشه، فکر میکنم موضوع هستش که بسیاری از شنوندگان مشتاقانه منتظر شنیدنش هستند. خواهش میکنم.
بله. درد و همه باغداران و کشاورزان بله. آشنا هستن و مهم اینه که راهکار ارائه بدیم.
بله.
در گزینه اول ما برای ارتقا و بهبود این شرایط کاهش تنش توصیه‌مون اینه که حتما ارقام مناسب برای یک باغ انتخاب بشه. اگه قراره که کش و کار انجام بدیم، جانمایی که داریم میکنیم جانمایی درستی باشه، رقم مناسبی هم داشته باشیم، رقمی که با اون شرایط بتونه خودش رو.
یه مثال بزنید یعنی چی آقای دکتر؟
بله. ما انار، خب خیلی از ارقام انار داریم که میگیم این رقم مثلا به سرمازدگی مقاومه.
بله.
ما رقمی داریم که میگیم این مثلا توی رقم‌های انار مثال می‌زنیم، میگیم که وقتی بحث سرمازدگی هست، رقم‌های مثل نادری نسنج کاشان تحمل بیشتری ممکنه داشته باشن.
بله.
اما وقتی بحث گرما هست، یعنی دما داره میره بالا و دنبال این هستیم که انارهای استفاده، خب مطمئناً ارقامی از انار که یک، اینها دوره رشدی کوتاه‌تری از زمانی که گلشون تشکیل میشه تا میوهشون کامل میشه رو داشته، اصطلاحاً میوه بتونه فرار کنه از اون گرماهایی که تقریباً از مرداد شهریور مهرآبان، یعنی میوه مرداد برسه، یعنی رقمی باشه که زود رس باشه. این بحث اول. رقمی باشه که پوشش تاج خود درخت به نحوی باشه که کاملا پوشش بده روی میوه. یعنی ما نریم سراغ ارقامی که اصلاح نشده هستن، چون ارقام اصلاح نشده وقتی صحبتشون هست عمدتا میوه ها رو در بالای تاج درخت تشکیل میدن، یعنی در معرض آفتاب قرار گرفتن. پس استفاده از رقم هایی که کاملا پوشش کناپی خوبی داشته باشن و میوه ها بتونن زیر اون قسمت پوشش ایجاد بشن، زیر اون قسمت برگ ها ایجاد بشن، یکی از راهکارهای بسیار خوبه. خب ما باغدارمون توصیه میکنیم حتما این رو مد نظر قرار بدن. گویا اینکه تو در خیلی از مناطق ممکنه یه رقمی باشه که این شرایط رو واجد این شرایط باشه. ما یه زمانی داشتیم منطقه شهر رضا میرفتیم، دیدیم رقمی از انار رو اونجا تو اون منطقه مشاهده کردیم که این وقتی آفتاب بیشتر میخوره پوستش رنگگیریش بهتر میشه. خب این میتونه کاندیدا باشه. خب افزایش و تکثیر این جور ارقام میتونه کمک کنه. دوم، خب بحث اون احداث هست، احداث و تراکم و جهت صحیح کاشت هست. ما وقتی که باغی رو در منطقه احداث میکنیم که آفتاب زیاد داره، گرمای زیاد داشته، خب میریم سراغ کشت هایی که مثلا کشت مربعی، خب ترجیح داده میشه به کشت مستطیلی، یعنی اون پوشش و سایه اندازی که اتفاق میفته حتما ابتدا رصد کنن. عمدتا آفتاب های بعد از ظهر آفتاب های خطرناکتری هستن، از ابتدا بیان دو تا تیرک بذارن میبینن در چه جهتی، در چه ساعتی در بعد از ظهر اینها بیشترین پوشش رو نسبت به هم دارن. نه. و همین اساس ما فاصله بین ردیف و بین ردیف رو تنظیم کنیم. یکی از موارد دیگه، ابتدا وقتی که انار رو ما کش کردیم تربیت درست درن، ما انار یا ترلینگ داریم یا پرونه، یعنی تربیت و بعد هرس. ما متاسفانه تربیت خوب انجام نمیدیم، بعد درخت های انار میره، میوه ها تشکیل میشه و بعضا حالا فکر میکنیم که چجوری تربیت کنیم میوه ها کمتر آسیب بزنه.
توصیتون برای تربیت چیه آقای دکتر؟
بله. این نکته خیلی خوبیه عزیز. ما در بسیاری از نقاط دنیا که الان دارن، حتی اونا مشکلات هم دارن، مشکلات عدیده در بسیاری از نقاط، ولی ابتدا وقتی میان رقم مناسب رو کش میکنن، سالهای اول دوم سومی که این رقم گل تولید میکنه نمیذارن این گلش تبدیل به میوه بشه، یعنی این گل رو با دست حتی حذف میکنن، چون ممکن گل زیادی تولید نکنه. ما وقتی نهال انار میکنیم فکر میکنیم که اول که مثلا ما گل داد سال اول دوم این خیلی خوبه، نه این گل ها عمدتا گل هایی هستن که رو شاخه های یک ساله تشکیل شدن، شاخه های یک ساله، این شاخه های بالای درخت. پس این چند تا گل اگه ما حذف کنیم، در دراز مدت درخت احساس میکنه گل ها رو باید رو شاخه های چند ساله که عمدتا پایین تاج درخت هستن تشکیل بدن. ضمن این که وقتی ما داریم تربیت مناسب، یعنی 3-4 تنه رو یا پایه رو برای انار ترجیح میدیم، یعنی یه پوشش خیلی خوب، حتی اگه قرار تک پایه مثل برخی از ارقام که خوب واکنش انجام میدن به تک پایه بودن، مثل ملس ساقه، مثل واندرفول، مثل ملس دانسیا، این رو هم سعی کنیم شکلی باشه که اصطلاحا میگن شکل تربیت شلجم، یعنی ما میوه های انار بتونه در زیر اون تاج شلجم قرار بگیره، اون حالت گرد اون پایین تر قرار بگیره. این تربیت درست از ابتدا اگه باشه درخت نسبت به عوامل آفتاب مقاومتر خواهد بود، حتی نسبت به عواملی که آفت هست، عوامل بیرونی، آفتاب زیاد، باد زیاد، اینها حتما مقاومت بهتری خواهد داشت و در مجموع هم جذب حتی مواد غذایی هم در شاخه هایی که قوی تر هستن، سنسورشون بیشتر هست، بهتر خواهد بود و این پمپ خیلی خوب کمک میکنه که انار خوبی داشته باشیم در قسمت های مطمئن درخت که از آفتاب مصون هستن. پس این مورد درست.
آقای دکتر، اینجا منظورتون از تربیت همون هرسه یا تفاوت قائل هستید بین این دوتا؟
گفتم خدمت ما اول که انار رو کش میکنیم، وقتی میخوام شکلش بدیم از ابتدا میگیم ترینش کردیم یا تربیتش کردیم، ولی بعد از این که ما انار چند سال گذشت میریم سراغ هرس. پس بحث اولمون اون شکلدهی اولیه هست. ما شکلدهی اولیه رو اگه روی انار رعایت نکنیم، سالهای بعد میخواسته باشیم هرسی انجام بدیم که حالا هرس شاخه انجام بدیم به هر نوی، انار یه خصوصیت داره بر خلاف عمده درختان خزاندار، اینه که هرس نابهنگام، یعنی بعد از سن 6 سالگی 7 سالگی میخواسته باشیم هرس، پاجوشتی فراوان خواهد داشت. یعنی ما درختی که نیومدیم از ابتدا تربیت کنیم، شک بهش بدیم، پاجوشش رو کنترل کنیم و میوه ها رو در قسمت های خوب درخت اونها رو به همین نوعی که خدمتون گفتم نگهداری، متاسفانه پاجوش زیاد میده، نرک زیاد میده و درخت از فرم معمول خارج میشه. یعنی ما هرس رو در مورد انار اینجوری نیست که بگیم توصیه کنیم هرس شدید انجام بدیم. خیر، انار رو از ابتدا اگه تربیت خوب کنیم، ما با یه هرس کاملا سبک میتونیم سالانه درخت و یه تیپ مناسب برای تولید داشته باشیم.
اقدام اولیه رو میتونیم بگیم همون هرس فرم دهی؟
کاملا ما حرس فرم دهی رو اگر اینجوری تعریف کنیم میتونه برابر باشه با تربیت، به شرطی که
درسته
بحث تولید گل به میوه هم خیلی از نقاط دنیا این کارو میکنن، سال اول دوم گل رو حذف میکنن که گل دیگه نره رو شاخهای بالا تشکیل بده، رو شاخهای پایینی ما درست. تربیت برای گل بعد اصطلاحا همون فرمی که برای حرس اولیه هست رو منظور
انجام. یه توصیه هم داشتید آقای دکتر که کاشتمون باید مربعی باشه، منظورتون اینه که فاصله روی ردیف و بین ردیف یک اندازه باشه که مربع به وجود بیاد؟
بله بله بله، برای این خب بیشتری سایه اندازی رو خواهد داشت. حتی ما خود اون فاصله هایی هم که در نظر بگیریم، من مثال میزنم، رقمی مثل ملس ساوه رقمی هست که نسبت به بقیه رقم ها، مثلا نسبت به رقم رباب نیروز فارس یا ملس یزدی، رشد کمتری داره. وقتی ما میگیم این رو میخواسته باشیم مربعی کنیم، واقعا فاصله دوری در دنیا من کفایت میکنه
برای همه ارقام،
برای ملس ثابت، برای بقیه رقم ها، برای رقمی مثل رباب نیریز فارس ما عمدتا فاصله ها رو ممکن لازم باشه وقتی میخوایم حتی مربعی بگیریم 4x4 بگیریم، 5x5 بگیریم، بیشتر بگیریم. پس این مورد رو حتما خصوصا در منطقه فلات مرکزی، نه در منطقه شمالی، در منطقه شمالی باید بحثش فرق میکنه چون اونجا بحث رطوبت بالاست، ما نمیتونیم خیلی کنار هم کش کنیم، متاسفانه دچار عوامل بیماری زا میشه. در مناطق فلات مرکزی نوع و فاصله ای که برای درختان انار در نظر میگیریم، حتما باید سعی کنیم که بر اساس تیپ خود درخت و اون ژنتیک درخت باشه، درختانی که مثل ملس ساوه رشد کمتری دارن با فاصله های نزدیکتر، اگه قرار بود که به عبارتی کشششون رو انجام بدیم 2x2 باشه، برای ملس ساوه 2x2 میگیریم، برای مثلا ملس یزدی 4x4.
درست آقای دکتر، یک دقیقه وقت داریم، اگر مورد دیگه باقی مونده لطفاً اون رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من دو سه مورد که خب تحقیقات جدید روش کار کرده و
با توجه به زمانمون آقای دکتر جمعه
بله بله من سریع اینا رو میگم. ما بحث سایبان ها رو روی انار کار کردیم، نتایج بسیار خوبی گرفته، حتی پوشش روی خود تک میوه ها میتونه خیلی کنترل کنه بحث آفتاب سوختی، حتی برخی از بحث آفات رو، برخی از ترکیباتی که سیف هستن سلامتی، مثل ترکیبات مثل کاولن، ترکیبات خیلی خوبی هستن، سیلیکات های آلومینیوم، سیلیکات پتاس، اینها میتونن کمک کنن به اینکه یه پوششی ایجاد کنن روی درختان انار، کاری که توی دنیا انجام شده. ما هم باید این کارها رو انجام، یعنی باید پوشش، بحث تغذیه خوب و مناسب، ما تغذیه خوب و مناسب رو در انار به شدت تاکید داریم که کار خوب بشه، حتی رنگ کردن تنه درختان با ترکیبات غیر شیمیایی بابت اون آفتاب سوختی تنه، اینا میتونه خیلی کمک کنه. و خب به هر حال ما اگر خواسته باشیم اون بحث میزان آبی که درخت بر اساس زیری به آبی که درخت نیاز داره، اینها خیلی خیلی مهمه. بسیاری از ترکیبات ما همواره گفتیم عناصری مثل کلسیم، مس، فسفر، مثل آهن، بر، روی، اینها میتونه هم به شکل و نگهداری میوه هم کمک کنه.
آقای دکتر، از حضورتون در این برنامه مجله رادیویی کشاورزی خیلی تشکر میکنم. توضیحات مفیدتون رو استفاده کردیم. امیدوارم عزیزان شنونده هم بهره لازم رو برده باشن. ضمن تشکر ازتون خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیزتون. انشالله که بابشون همواره پربرکت باشه و خداوند یاریشون کنه.
زنده باشید.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، برای شما هم برای فعالیتاتون در باغات آرزوی برکت و خیر دارم. باتون خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. سرکار خانم نوازنی،
خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی. ممنونم که این گفتگو رو پیش بردید. صحبت‌های جالبی بود.